ساعت 17 در تهران. این صدای رادیو فردا است. شمار جانباختگان بر اثر کرونا در ایران رکورد 3 ماه اخیر را شکست. پایگاه هوایی آمریکا در شمال بغداد با 2 موشک هدف قرار گرفت. و عباس عراقچی بر انجام نشدن هر گونه مذاکره ایران و آمریکا بر سر بازگشت به برجام تاکید کرده است. درود بر شما، کیان معنوی هستم. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، 161 بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته جان باختند. این بیشترین تعداد قربانیان کرونا طی 3 ماه اخیر محسوب می شود. سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این آمار در روز یکشنبه افزود که 11680 بیمار مبتلا به کووید 19 طی شبانه روز گذشته شناسایی شدند. به گفته سیمالاری، مجموع بیماران کووید 19 در کشور به بیش از 1,932,000 تن افزایش یافته است. آمار رسمی وزارت بهداشت از مبتلایان و درگذشتگان بر اثر کرونا در حالی است که منابع دیگر از جمله سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی قربانیان را 3 تا 4 برابر این آمار رسمی می دانند. در همین حال رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران میگوید برای واردات واکسن از سوی بخش خصوصی به کشور دیر شده و دیگر واکسنی در بازارهای جهانی وجود ندارد. به گزارش روزنامه همشهری، محمود نجفی عرب با بیان این موضوع گفته است که تولید کنندگان واکسن در حال تولید برای کشورهای خود هستند و کشورهای متقاضی هم مدت‌ها قبل واکسن مورد نیاز مردم خود را پیش خرید کردند. بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی روز یکشنبه در دست کم 15 شهر ایران در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در تهران، کرج، خرم‌آباد، کرمانشاه، ایلام، عراق، تبریز، اهواز، مشهد و ساری برگزار شد. در اردبیل، نیشابور، رشت، شوش و هفت‌تپه و شیراز نیز تجمع‌های اعتراضی برگزار شد. این برای چندمین هفته در ماه‌های اخیر است که بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران تجمع می‌کنند. در آستانه برگزاری گفتگوهای استراتژیک عراق با آمریکا روز یکشنبه 2 موشک به سمت پایگاه هوایی آمریکا در شمال بغداد شلیک شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در جریان این حمله موشکی هیچ خسارت جانی یا مالی گزارش نشده است. با آنکه هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، در حملات مشابه پیشین آمریکا گروه‌های عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول دانسته است. این حمله موشکی در حالی صورت می‌گیرد که واشنگتن در حال آماده سازی یک گفتگوی استراتژیک با دولت مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق است. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، بار دیگر بر انجام نشدن هر گونه مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم با ایالات متحده آمریکا بر سر مفاد برجام تاکید کرد. آقای عراقچی با بیان این موضوع در آستانه مذاکرات احیای برجام در وین گفته است که ابتدا آمریکا باید همه تحریم‌هایش را بردارد تا ایران به تعهداتش بازگردد. این سخنان در حالی است که علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در 13 فروردین گفته بود که به نظر می‌رسد طرفین از این شرط که چه کسی باید قدم اول را بردارد عبور کرده و مذاکرات احیای برجام وارد مراحل فنی شده است. بنابر اعلام سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، مذاکرات پیرامون برجام با محوریت لغو تحریم‌ها و بازگشت جمهوری اسلامی به اجرای تعهداتش روز سه‌شنبه 17 فروردین در وین برگزار می‌شود. گزارش حاکی است که مقام‌های آمریکایی نیز در نشست وین بدون دیدار مستقیم با مقام‌های ایران حضور خواهند داشت. ایرج حریچی، معاون کل وزارت بهداشت، به تازگی از آغاز موج 4 کرونا در ایران و شیوع ویروس جهش‌یافته آفریقای جنوبی و برزیلی ابراز نگرانی کرده است. مقامات وزارت بهداشت همچنین از افزایش 37% تعداد بیماران بستری شده نسبت به هفته گذشته و وضعیت بیمارستان‌ها به ویژه تراکم در بخش مراقبت‌های ویژه خبر می‌دهند. در همین حال از ایران، آنطور که در خبرها هم شنیدید، خبر می‌رسد که موضوع واکسن همچنان با بحران روبروست. از محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر در آمریکا، نخست در مورد ویژگی‌های ویروس‌های جهش یافته و امواج کرونایی پرسیدم. محمد کاظم عطاری:
در مورد کرونا، جهش‌ها و تغییراتی که درش ایجاد میشه، این تغییرات هر ماه، هر روز شاید میشه گفت اتفاق میفته به میزان خیلی زیاد، اما این جهش‌ها بسیاری از اونها تغییری در بیماری‌زایی و قدرت انتشارش ایجاد نمی‌کنه. به همین جهت اصلاً به حساب نمیاد و در خبرهای عمومی هم گفته نمیشه، اما در مطالعات علمی دیده میشه این تغییرات. در مورد جهش هایی که در حال حاضر ازش صحبت میشه، اینها تغییراتی در ویروس بوده که باعث شده که این هم در جهت قدرت بیماریزاییش تغییر بکنه و همین که قدرت سرایتش تغییر بکنه. از این جهت کشورهایی که اینها را کشف کردن، این جهش ها به نام اون کشورها ثبت شده که ما اون رو به عنوان جهش بریتانیایی، جهش آفریقای جنوبی، جهش برزیل، جهش فرانسه و بقیه جاها میشناسیم. پس اینا تغییرات معمولی هست که در همه ویروس ها اتفاق میفته در طول زندگی خودشون، اما در مورد کرونا، از اونجایی که ما بیشتر باش درگیر هستیم، بعضی از این جهش ها بیشتر به ذهن میاد، در خبرها میاد و یا ما باید در مقابلش در واقع اون واکنش مناسب رو داشته باشیم که بتونیم مقابله بهتری باهاش داشته باشیم.
بفرمایید که چه اتفاقی افتاده که موج چهارم کرونا در ایران مطرح شده و مقامات وزارت بهداشت راجع به این موج صحبت میکنن و چرا وضعیت به این حال افتاده؟
بله، من عرض بکنم که بیماری وقتی شایع میشه در بسیاری از موارد به صورت مواج هست، یعنی در یک دوره خیلی زیاد میشه این مقدار، بعد رو به کاهش میاد، دوباره افزایش پیدا میکنه، تا اینکه یا خود اون بیماری دیگه ادامه نتونه بده یا اینکه بشر راهی پیدا بکنه برای مقابلش. در مورد موج های ویروس کرونا هم دقیقاً همین اتفاق داره میفته. در زمانی که این ویروس شروع میکنه به رشد، انتشار و همچنین بیماری زایی، مقدار زیادی رو درگیر میکنه، بعد از اون که باز دوباره با کاهش مواجه شد، مجددا رشد میکنه. در دنیا این اتفاق دو بار افتاده و در بعضی کشورها در موارد بسیار نادر دارن موج سوم یا افزایش سوم رو هم تجربه میکنن، اما در ایران متاسفانه بعد از موج دوم که ایجاد شد، دیگه ما با کاهش قابل ملاحظه و خیلی زیاد مواجه نبودیم که به نزدیک صفر برسه و کنترل نشد، اما همچنان بعضی وقتها ما این افزایش رو داریم که در پاییز موج سوم و الان هم موج چهارم رو داریم. در واقع میشه گفت ایران پرچمدار تعداد موجهای و افزایش شیوع کرونا هست و تا حالا هیچ کشوری جز ایران موج چهارم رو تجربه نکرده و اینها همه نتیجه اقداماتی هست و عدم در واقع میشه گفت اقدامات کنترلی هست که ایران انجام داده در ماهای قبل و جلوگیری نکرده، پروتکل ها رو در واقع اجرا نکرده و اصرار بر اون نداشته. الان ما شاهد این تغییرات هستیم.
مشکل واکسن همچنان در ایران خبرساز و حائز اهمیت هست و در مورد اون بحث و گفتگو هست. در تازه ترین تحول، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران گفته که برای واردات واکسن از سوی بخش خصوصی دیگه دیر شده و واکسنی در بازارهای جهانی وجود نداره. وضعیت واکسن الان در بازارهای جهانی چگونه هست و حالا بجز بخش خصوصی، آیا دولت‌ها تنگنایی در زمینه داشتن واکسن احساس می‌کنند؟
همونطور که فرمودید، متاسفانه وضعیت واکسن در حال حاضر در دنیا یه وضعیت اینجا هم در واقع بحران زده ای هست. کشورهایی در واقع برد کردن که درخواستهاشون رو در زمان مقرر به شرکت‌های سازنده ارائه دادن. ایران موقعیت‌های بسیار بسیار خوبی داشت، شاید کمتر کشوری همچین موقعیت‌هایی داشت، به دلیل مظلوم نمایی که در مجامع جهانی داشت و اصرار می‌کرد که تحریم‌ها مانع خرید واکسن میشه. همه کشورها تلاششون بر این بود که به ایران به نحوی کمک بکنن. در این زمان متاسفانه آقای خامنه‌ای با اون صحبت‌های نسنجیده‌ای که کرد، در واقع دو تا از واکسن سازهای بزرگ دنیا رو از گردونه خرید واکسن برای ایران حذف کرد و این باعث شد که ایران با یک چالش جدی در سفارش واکسن مواجه بشه. مسئله دیگه اون در واقع سفارش واکسن از سیستم سازمان بهداشت جهانی و کوکس بود. 20 مهر ماه آخرین فرصت ثبت نام در این سیستم بود. متاسفانه ایران در آبان ماه این درخواستش رو داد و همین باعث شد که درخواست ایران به تعویق بیفته در واقع بررسیش و کشورهایی دریافت بکنن مقداری از اون سهمیه خودشون رو که زودتر در صف و نوبت قرار گرفتن. به همین جهت درسته که الان ما با دنیای مواجه هستیم که با بحران واکسن هم در کنار این پاندمی مواجه هست، اما باز هم شرایط وجود داره اگر ایران اراده بکنه، اگر از موضع بالا و موضع قدرت در قراردادها ظاهر بشه و مثل قراردادهای ضعیفی که با روسیه یا قراردادی که با چین و شرکت‌های سازنده چینی داشت وارد نشه، اونجا میتونه این واکسن‌ها رو همچنان دریافت بکنه. اما ورود بخش خصوصی جز ورود مافیا به این بخش چیز دیگه‌ای رو به دنبال نداره و دولت میتونه راهگشا باشه.
دکتر محمد کاظم عطاری، کارشناس در آمریکا. اما ده ها شخصیت دانشگاهی با انتشار بیانیه‌ای به حبس تورج امینی، پژوهشگر و تاریخ‌نگار اعتراض کردند. توضیحات بیشتر بکتاش خنسپور.
امضا کنندگان بیانیه حبس تورج امینی را به دلیل باورهای دینی و جهت جلوگیری از پژوهش‌هایش دانسته، این مسئله را نقض آشکار حقوق بنیادین این پژوهشگر و تاریخ‌نگار و تعهدات ایران تحت قوانین بین المللی و مغایر اصول جهانی برشمردند. بیانیه شخصیت‌های دانشگاهی به تعدادی از آثار تحقیقی تورج امینی اشاره کرده است. امضا کنندگان بیانیه از جمهوری اسلامی خواستند که از تعدی به حقوق این پژوهشگر بهایی که به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شده است دست بردارد و با آزادی وی امکان از سرگیری پژوهش‌هایش فراهم آورده شود. طبق حکم بدوی صادره علیه تورج امینی، این پژوهشگر و تاریخ‌نگار ابتدا به 1 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم شده بود که در تجدید نظر به 6 ماه حبس تغییر یافت. تورج امینی 2 ماه پیش در بهمن ماه پس از حضور در واحد اجرای احکام عمومی و انقلاب در کرج بازداشت و به زندان مرکزی کرج منتقل شد. نزدیک 2 سال پیش ماموران در بازرسی خانه این تاریخ نگار شماری از لوازم شخصی، کتابها، یادداشت‌ها و رایانه شخصی وی را ضبط کرده بودند. تورج امینی سالها پیش در اواخر سال 86 نیز مدتی بازداشت شده بود. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده وی گزارش داده بود که آقای امینی در حالی با اتهام تبلیغ علیه نظام با استناد به کتاب‌های خود مواجه شده که کتب و مقالات تاریخی او مربوط به دوره قاجار و پهلوی است و کتاب‌های نیز در این زمینه از او منتشر شده است. تعامل اقلیت‌های مذهبی و انقلاب مشروطیت ایران، اسناد بهایان ایران در 5 جلد، اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران و رستاخیز پنهان، بازگشایی نسبت آیین‌های بابی و بهایی با جریان روشنفکری ایران از کارهای پژوهشی تورج امینی به شمار می‌روند. جمهوری اسلامی دین بهایی و پیروانش را به رسمیت نمی‌شناسد و جمعیت بهایی در ایران که صدها هزار تن برآورد شده، علاوه بر محرومیت از آزادی‌های دینی، تحت تبعیض و انواع اقدامات و فشارها قرار داشته، حقوقشان به طور اصولی نقض شده است. منشور جهانی حقوق بشر که در سال 1948 میلادی در پی جنگ جهانی دوم ارائه شد و ایران در زمان شاهنشاهی پهلوی از نخستین امضا کنندگانش به شمار می رود، در ماده 18 هر کس را بهره‌مند از آزادی دین، باور یا گزینش دینی خوانده است.
بکتاش خمسه‌پور، سپاسگزاریم از توجهتان.